المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تقدم الكلام حول مسائل من أحكام الجنوب وانتهى الكلام إلى الغسل تحت المطر والميزاب. مقتضى التحقيق حسب ما يستفاد من نصوص المقام ومقتضى القاعدة التفصيل في الغسل الارتماسي بين شدة المطر وعدمه، شدة المطر بحيث ينغمس جميع البدن آنما تحت المطر، و اما المسألة المبحوث عنها في المقام حكم الاستبراء قبل الغسل، المشهور بين الفقهاء الاستبراء. النصوص مختلفة، بعضها ظاهر في وجوب الاستبراء وبعضها دالة على صحة الغسل بدون الاستبراء، ومقتضى الجمع رفع اليد عن النص الدال على الوجوب عن ظاهره بما دل بالصراحة على صحة الغسل ولو بدون الاستبراء، وعليه فيكون الاستبراء مستحبا. نعم، لو خرج البلل قبل الاستبراء، يعني إذا لم يستبرئ المغتسل قبل الاغتسال ثم خرج البلل بعد الغسل، يجب إعادة ذلك الغسل ويبطل الغسل. لكن مبطل الغسل إنما هو خروج البلل لا ترك الاستبراء. من أجل ذلك لو لم يستبرئ مثلا ولم يخرج البلل يصح الغسل. فالمبطل ليس مجرد ترك الاستبراء حتى يقال بوجوب الاستبراء وجوبا نفسيا، لا، بل يكون وجوبه مقدميا لتخلية المجرى. من أجل ذلك لو لم يخرج البلل بعد الغسل يصح الغسل ولو لم يستبرئ. مضافا إلى تعليل الوارد في بعض هذه النصوص بقوله لأن الاستبراء لم يدع شيئا، يعني بعدما أمر بالاستبراء وحكم بصحة الغسل بعد خروج البلل، لكن كان خروج البلل بعد الاستبراء قبل الغسل، حكم عليه السلام بصحة الغسل وعلل ذلك بقوله لأن الاستبراء لم يدع شيئا. يعلم من ذلك أن الاستبراء وجوبه مقدمي لتخلية المجرى، فليس وجوبه نفسيا تكليفيا. هذا حاصل ما يستفاد من نصوص المقام إجمالا. أما تفصيلا عرض میکنم که کلامی بود در غسل تحت المطر که فی الجمله اختلافی نیست در صحت غسل تحت المطر، در ترتیبی که اصلا خلافی نیست، کسی مخالفی نقل نکرده، اتفاقی هست و اطلاقات نصوص مقام یقینا ترتیبی رو شامل میشه، میخونیم نصوص رو. در التماسی اختلاف هست، بعضی گفتن صحیح نیست، یعنی غسل التماسی رو گفتن صحیح نیست تحت المطر، بعضی گفتن صحیحه و ما تفصیل میذاریم، میگیم اگر شدت مطر به قدری باشد که آنما تمام بدن رو فرا بگیرد به حیث یستق که ارتمس تحت الماء و انغمس تحت الماء ولو آنما، این جا این غسل التماسی صحیح و الا غسل التماسی تحت المطر صحیح نیست. حالا نصوص رو هم شاید قبلا خونده باشیم، الان هم اشاره میکنیم خدمت شما. یکی از اون نصوص صحیحه علی ابن جعفر هست که در دو جا نقل شده، یکی به نحو مستند نقل شده که با ذکر سند که من اینجا آدرسشو نوشتم، حالا ولو اینکه در جزوه‌ام اومده ولی از آدرس بخونیم بهتر هست، در باب 26 حدیث 10 11 و 14، این باب 26 حدیث 10 اینه: و به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان موسی ابن القاسم ان علی ابن جعفر. این سند صحیح، الان ملاحظه فرمودید، اسناد شیخ طوسی و صدوق به محمد ابن علی ابن محبوب هر دو درسته و صحیحه، تا اینجا که مشکلی نداره. ان احمد ابن محمد همینطور و ان موسی ابن القاسم هم شیعی ثقه هست، امامی ثقه هست. ان علی ابن جعفر، ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال انه سأله عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابه ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوا ذلک، استقرار هم ندارد، میتوند به غیر تحت مطر هم غسل بکند، استقرار نداره، میتونه غیر تحت مطر هم غسل بکند، پس بنابراین اختصاص ندارد، یعنی این قضیه رو نمیتوند کسی بگه این روایت هم به صورت استقرار میشه، نه استقرار نداره. و هو یقدر علی ما سوا ذلک، و همچنین غسل ترتیبی هم شامل میشه، چون دارد یغسل رأسه و جسده جدا آورده، یعنی این که حالا داره سر رو میشورد، همون آب مطر و سایر از جای بدنش هم جریان دارد، این ضرر نمیزند به شستن سر، کما این که اگر دارد طرف راست رو آب باران با آب باران امرار ید میکند به گونه ای که غسل صدق بکند، این طرف چپ اگر آب باران بهش بریزد مزاحم صدق غسل در این طرف راست چی آقا نمیشه و بالعکس، فلذا دارد که سرشو میتونه بشوره بعد جسدش رو تحت ما. فرمود که این سوال راوی هست، فرمود که بعد سوال کرده سأله عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل جنابه ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده، که این کار رو بکنه و هو یقدر علی ما سوا ذلک، آبم داره میتونه غسل ترتیبی رو با آب دیگه انجام بده، من معذرت میاد تحت مطر. فقال علیه السلام ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزه ذلک، همونجور که اگر آب بیرون داشت میخواد خودش رو غسل ترتیبی بده چطوری میشست خودش رو، یعنی آب میریخت و امرار میکرد دست رو، امرار میکرد که تدهین داره بعض جا اجرا علیه الما، توجه فرمود صدق غسل عرفی دیگه، مقصود اینه دیگه، اغتساله بالما یعنی صدق غسل عرفی بکنه، صدق غسل عرفی بکنه تحت المطر تحت مطر این چی هست آقا؟ کافیه. یعنی اصلا آب باران کم باشه، نم نم باشه، نه این اصلا صدق غسل نکنه، ذره فقط نم بگیره، خب این قطعا درست نیست. اما به اندازه باید باشه که آب مطر جاری بشه رو بدن، که بعد از اینکه جاری شده یه امرار یدم بکند که صدق غسل چی آقا بکنه، صدق اجرا علیه الما بکنه، که در چون در حالا اگر ما اجرا رو شرط دونستیم باید امرار ید بکنه، و اگر نه بگیم جرا علیه الما به اصطلاح، معذالک باید به او مستند بشه. خب این بازم صدق میکنه، چون بالاخره او بدن خودش رو اون قسمت سر رو مثلا برده زیر باران به گونه ای که باران برش جاری هست، در واقع به او مستند میشه. میگن او سرشو برده زیر باران که سرشو آبارون بشوره، در واقع میگن سرشو دارد میشورد زیر آبارون، چون خودش سر رو برده با اختیار خودش برده سر رو برده زیر آبارون. و اگر دست بکشه به سر به اون جایی که آب از بارون میاد، اینجا یقینا صدق میکنه، برای اینکه چون در روایات اومده یصب الماء علی رأسه، یا دارد که افز الماء علی رأسک و بدنک، این افز چون به خود این شخص باید مستند بشه، لذا اگه دیگری سرش آب بریزه کفایت نمیکنه. اینجا تنها شبهه ای که هست این است که سرش که میبره زیر آب بارون، آیا این افاظه و اجراء ما، افاظه ما به این شخص مستند میشه یا نمیشه؟ اگر دست بکشه که قطعا خودش غسله دیگه، اون عملش خود انجام میده غسله، یقینا غسله. اما اگر نه فقط سر بدن رو ببره زیر آب که آب بیاد، اینجا هم علی الظاهر باید بگیم که صحیحه، چون بالاخره با همین که با اراده خودش رفته و سر رو زیر آب میبره آب بارون دارد میریزه، این عرف میگد که او سرش رو دارد زیر بارون میشورد، یعنی بهش استناد داده میشه عرفن، معیار اینه، ضابطه اینه که عرف بهش استناد بدن و میدن و همین کافی هست علی القاعده. قال اون ارتماسی رو الان ما هنوز کار نداریم، الان میخوام ترتیبی رو بگیم، میخوام بگیم ترتیبی رو این یقینا شامل میشه، گیری نداره به همین کیفیت که اعضا رو جدا جدا ببره زیر بارون که آب بهش بریزه، بهش استناد داده میشه، همین استناد کافیه. آیا دستم باید بکشه حتما؟ میخوام بگیم نه، همین که او سر یا بخشی از بدن رو ببره زیر آب که آب بهش جاری بشه، چون غسل دیگه بنا شد که در غسل امرار ید شرط نباشه، بلکه افاظه و سب الماء کافی باشه، اینجوری دیگه در غسل. این فرق بین غسل و وضو این شد دیگه، خوندیم هر دو دست روایات رو، در اونجا امرار ید داشته در وضو و در اونجا مثل تدهین داشته، دلک داشته و تعابیری نظیر این گونه، اما در اینجا همون سب الما، افاظت الما. در این قضیه مثلا همین که سر رو زیر بارون بگیره، بارون سرشو کاملا جاری بشه آب، این به خود این شخص مستند میشه مثلا. بله، اگر عرض کردم به شما تشکیکی باشه از این جهت که این که حضرت فرمود در اینجا انکان یغسله اغتساله بالماء اجزعه ذالک، مگر اینکه کسی تشکیک بکند بگد که صد نمی کند که او سر خودش شسته زیر بارون، به مجرد اینکه سر رو بیاره زیر بارون و آب مثلا حالا این کل رأسش جاری بشه، صدق غسل نمی کنه سرش بشوره، ولی ظاهرا صدق می کنه، چون مسئله عرفیه دیگه. شما یک تعاملی بکنید، عرف اینجا میگه که همین که سر آب بارون، آب بارون سرش آب گرفته و جاری میشه، عرف میگه که این سرش زیر بارون شسته، میگه این رو. اگه بگه سرش زیر بارون شسته به این کیفیت، کسی نمیگه این غلط، میگه نه این شستن سر نیست، نه نه اینه نمیشه بگن سر شسته سد میکنه، خلاصه این کافیه. این در این روایت. در روایت بعدی دارد که اونم روایت علی بن جعفر هست، منطقی اولی مستنده سند ذکر کرده، دومی هم در کتاب علی بن جعفر هست که اینم صحیح هست، چون صاحب مسائل عرض کردم بارها که ذکر کرده در اون فایده چارم پنجم از خاتمه سندش رو به کتاب علی بن جعفر، کتاب شیخ طوسی، و شیخ طوسی هم که دوتا سند صحیح دارد به کتاب علی بن جعفر، نتیجه میشد که سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر چی است؟ آقا صحیحه. به کتاب علی بن جعفر عبارتش فرق میکنه، این عبارتش: قال و سألته عن الرجل تصیبه الجنابه ولا یقدر علی الماء، اینجا ولا یقدر دارد، فیصیبه المقر ایجزیه دالک او علیه تیمم، فقال علیه السلام این غسله اجزعه و الا تیمم. این غسله از این جهت فرقی با اون قبلی نداره، از این جهت اخیر این غسله، چون اونجا هم داشت که انکان یغسله اغتساله بالما، که عبارت اخرای همون غسله هست دیگه، ان کان یغسل اختصاله بالماء، این عبارت اخرای چی هست آقا؟ بله همون غسله هست دیگه، فرق نداره با هم که. این دومی هم داره ان غسله، پس فرق بین این و اون اولی چی آقا؟ بله نیست. از این جهت ما عرض کردیم صدق غسل میکنه عرفن، پس دلالت این حیثش تامه، هر دو فرقی نداره، اما فقط ایده لا یقدرو علال ما، خب این هم نمیتونه به اصطلاح تعارضی داشته باشه با اولی، چون اولی که صریحه، صریحه در معدوم داشته، چون دارد ان الرجل سوال رابینه یجنب هل یجزیه من غسل جنابه ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدرو علال ما سوا ذلک. صریح سوال سائله، حضرت فرمود که کافیه غسل بکنه، کافیه، پس اونجا که صراحت داره در صورتی که یقدر الان ما این غیر ذلک، درسته اون روشنه، اما اینی که لا یقدر داره چیکار باید بکنیم آقا؟ بله باید هم بکنیم، بفرمایید. بله اینکه مورد سوال راوی در چنین موردی بوده، در کلام راوی است، اون غیب نمیزنه. دومی رو عرض میکنم، سوال راوی در موردی بود که این شخص آب دیگری چی آقا؟ نداره. خب حضرت این جواب داده، آیا میتوند این سوال رابی غیب بزنه کلام امام رو؟ خیر، قاعده کلیست عرض میکنم به شما، هرگاه در هر روایتی در هر بابی، چه در ابواب عبادات چه در ابواب معاملات وارد بشد، این قاعده کلی رو ما در اصولم آوردیم، در تحت یک قاعده هم در بدایع بحث کردیم هم در دقایق، که اگر چنانچه سوالی بکند راوی و امام جوابی بدهد و امام ترک استفسال بکند، ترک الاستفسال، چون عنوان اصولیش همین بود که ترک الاستفسال فی کلام الامام فی جواب فی الجواب عن السؤال، این تحت عنوان، این عنوان بود، اون قاعده رو پیدا بکنید در همون جا هست بحثش، گفتیم که اگر چنانچه این قید در کلام سائل بود، هرگز نمیتوند اطلاق کلام امام رو چیکار بکنه آقا؟ تغییر بزنه، مگر اینکه قید در خود کلام کی باشه آقا؟ امام علیه السلام باشه. اینجا الان قید در کلام کی هست آقا؟ سائل. امام چی فرمود؟ امام فرمود ان غسله اجزه، امام فقط یه قید زد، قید چیه؟ صدق غسله. قیدی که در کلام امام آمده است یک چیز هست و اون عبارت است از صدق چی آقا؟ غسل. رابی چی؟ رابی قید داره کلامش، دارد که سألتو ان الرجل تصیبه الجنابه ولا یقدر علی الماء فیصیبه المطر. خب این قید ظهور در این دارد که مورد سوال رابی اینجاست، اصلا رابی از این مورد سوال کرده. امام چی؟ امام مطلق جواب داده، فرمود که ان غسله اجزه، معناش اینه کل ما اذا غسله تحت المطر یجزیه، ان غسله اجزه معناش اینه. این عبارت ان غسله اجزه یعنی چی آقا؟ قضیه حقیقی است دیگه، یعنی کل ما اذا غسل تحت المطر یجزیه. حالا چه موردی است که شما سوال میکنی که استرار باشه یا نباشه؟ فوقش اگر کسی زور بزند بخواد اصرار بکند بگد نه مطابقت جواب و سوال میطلبد که سوال جواب امام در مورد همون سوال مثلا باشد، فوقش میشد جواب امام در خصوص فرض کی آقا؟ سائل. خب اون روایت اولی در فرضی که او قادر بر معبود صریحا حضرت فرمود چی آقا؟ میشه دیگه. پس این مضاف اون هرگز چی آقا؟ نمیتونه باشد. اولا که عرض کردیم کلام امام اطلاق داره، غیر سائل پس نمیتوند کلام امام رو در اینجا تغییر بزند. این یک. دو، الان فرض تنزل که جواب امام اختصاص به سوال رابی داشته باشد، به قاعده‌ای که ادعا میشد که مطابقت جواب سوال، که ما اون قاعده رو قبول داریم، اما میخوام بگیم که اگر سوال غیری بود اطلاق کلام امام رو تغییر نمیزنه و مطابقت جواب سوال هم حفظ میشه، چون بالاخره اگر مجیب جوابی داد که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یه کلی گفته که شامل حرف سائل بشد، این حسب قاعده قانون محاوره عقلایی جواب خودش رو داده و از نظر ارتکاز عقلا مطابقت جواب و سوال هم حاصل شده است. اینا از نکات هستا، همین اینا که گفتم اینا هم کلی دنیای مطلبه. این نکات اخیری که عرض کردم حالا اینا خیلی مهمه، اینا رو مستفید باشی. بله، ما تنزل کردیم، حالا فرض داریم میگیم که از این تنزل بکنیم اطلاق کلام امام رو، فوقش میشد که جواب امام ناظر به همون صورت سوالی کی آقا؟ راوی. خب باشه، در این فرض ازت فرمود که مجزیه. بله، اما در اون فرض دیگری که یقدر علی الماء، اونجا چه فرمود؟ اونجا هم گفت چی آقا؟ مجزی دیگه. هر دو اخذ میشن و این تنافی بینشون نیست، تنافی ندارن که بخواد که با هم ما تعارض بندازیم. پس نتیجه این میشد، نتیجه اون دو تا صحیحه این میشد، دو تا صحیحه جداست، یکی در کتاب علی بن جعفری، یکی مثلا مستنده، متنش فرق میکنه، سندش هم فرق میکنه. این دو تا صحیحه علی بن جعفر دارد به ما حکم میکند، دلالت قطعی دارد بر این که مطلقا، چه این که قادر بر ماء دیگری باشد چه نباشد، آقا بفرمایید که بله این غسل تحت المطر چی از آقا؟ مجزیه. روایت بعدی هم روایت 14 هست.
اطلاق رو مرسال من نمیزنی، یعنی از این اطلاق در غیر مرسال هم میشه استفاده کرد؟
این همه داریم ما روز خوندیم، گفتیم دقت بکنید، همینو گفتیم دیگه، گفتیم غیر در کلام سائل هرگز اطلاق کلام امام رو تغییر نمیزنه، یعنی که گفتیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که حضرت به اطلاق جواب داد قطعا شامل جواب سائلم میشد، معناش همینه دیگه، یعنی این که مورد سائل چرا غیر مورد سوال سائل، حضرت جواب چی داد آقا؟ کلی داده. بله، سوال کرد که اگر آبی نداشته باشه تحت مطر برد مجزی است یا نه، حضرت بفرمود که اینطور، هرگاه هر کسی تحت مطر بتوند خودش بشورد غسلش چی است آقا؟ مجزیه. این معناشی میشه چه در مورد استرار باشد چی آقا؟ نباشد، معیار ضابطه داد حضرت و اون این است که صدق غسل بکند. این بیان کردم که دقت کنید اینا رو. خب اینو باید باز باید تکر نوار رو باید گوش بدی، چاره ای نیست، اینو دقت بکنید، چند بار مرور بکنید این حرفا رو. ما در تک قاعده ترک الاستفسال هم در بدایع هم در دقایق بحث کردیم، هم در نوار هم در کتاب هستی که مراجعه بفرمایید. این قاعده کلیست، باید این رو تأمل بکنی. بله، بیانش امروز گفتم، دقیقم گفتم، منتها خیلی مختصر و مفید عرض کردم، تأمل بفرمایید. اگر باز شبهی بود من در خارج از درس در خدمت شما هستم. خب روایت دیگه هم هست، البته مرسله ولی مؤیده دیگه. بله، دارد که محمد ابن ابی حمزه رجل ان ابي عبد الله السلام في رجل اصابته جنابه فقام في المطر حتى صال على جسده اي جهه ذلك من الغسل قال نعم. اینم که دلالتش روشن دیگه، حتی ساله دارد دیگه، بله این هم تقریبا مثل بقیه نصوصی که گفته یسبو کنه ساله رو به منزله یسبو گرفته، ساله رو به منزله یسبو و افاضه گرفته، که یسبو و افاضه در سایر نصوص باب غسل داشتیم که یفیض ما علی جسده و یسب الماء علی رأسه و جسده، این ساله رو به منزله چی گرفته؟ آقا همون یسبو و یفیض گرفته. مرسل بلک خو معیده عمده همون دو تا صحیحه اول هست، التفات بفرمایید. آزا کلو در به اصطلاح بفرمایید که ترتیبی، اما ارتماسی ما نص خاصی نداریم، ما هستیم و همین روایات، این روایات که خوندیم به اصطلاح در مورد تحت المطر هستن، و لکن تعریف غسل ارتماسی این بود که ارتمس ارتماستن واحده ینغم سفل ما، درسته؟ یرتم سفل ما ارتماستن واحده، یعنی یک آنما کل بدن تحت آب باران بیاد، معناش آب باران نه، تحت آب برد در غسل ارتماسی، آنما کل بدن رو آب چی آقا؟ پوشش بدن. حالا چه یک آبشار باشد، آبشار، یا یک شیر آبی رو فرض کنید که خیلی بزرگ باشد و کاملا کل بدن رو آنما مثلا بپوشوند، یا باران باشد، یا رودخونه باشد، یا خزینه حمام باشد، فرق بین اینا چی آقا؟ نمی کنه، ملاک چیزه، اون است که کل بدن آنما زیر چی آقا؟ آب باشد. در آن واحد تمام بدن از قرن الی القدم تحت ما بشد، این ملاکه. بنابراین علی ذلک، با این ملاک غسل ارتماسی اگر این ملاک تحقق پیدا بکند که مطر شدید باشد به اون نب، علی القاعده میشد غسل ارتماسی چی آقا؟ صحیح میشد. اما اگر نه، به این شدت نباشد که نتوند قدرتی داشته باشد که آن ما کل بدن رو فرا بگیرد، طبعا اینجا غسل ارتماسی هم صحیح چی آقا؟ نیست. و به ذالک نفصل، که اون آقایون هم که مخالفت کردن شاید بتوان کلام اونها رو حمل کرد که اونها کافی نمیدونن آب مطر رو، برای اینکه چون عادتا آب مطر کافی نیست، مگر اینکه عرض کردم مثل بعضی از سیلهایی که مثل منطقه شمال و بعضی از جاها میاد، خب اون ممکنه که کافی، بله، برای این جهت. این از این مسئله. اما استبراء، مسئله استبراء خب معروف، آوردیم در جزوه مشهور بر استهبا بشه، و بعد بعضی از نصوص استفاده وجوب میشد که بعد الجنابه قبل الغسل ازش استفاده میشد که واجب است که به اصطلاح استبراء بکنن. استبراء دو قسمه، استبراء بالخرطات داریم، استبراء بالبول. استبراء بالبول خب این است که بعد الجنابه انسان بول بکنه، این استبراء بالبول، قبل از این غسل بکنن بول بعد الغسل استبراء حساب چی آقا؟ نمیشه. یعنی بعد اینکه جنابت حاصل شد باید این استبراء بشه تا اون مجرا تخلیه بشه، که بعد الغسل اگر از اهلیل یک نمی، یک رطوبتی، یک بلدی خارج شد، اونجا مبطل غسل نباشه، و الا اگر قبلش بول نکند، توجه کردی؟ بلل بیاد مبطل غسله. این از نصوص استفاده میشه، این دومی، آخری، این آخری. اما خود استبراء آیا واجب هست؟ اما این خدمت شما عرض بکنم، اونم که قائل به وجوب، باز ما خودمون قائل به وجوب هستیم، منتهی وجوب شرطی رو قائلیم، به این معنا وجوب شرطی وضعی، یعنی اگر چنانچه این استبراء نکند بعد بلل خارج بشد، به اصطلاح اینجا در صورت خروج بلل، بعد الغسل شرط صحت غسل چی است آقا؟ بفرمایید. استبراء. در صورت بلل و رطوبت بعد الغسل جنوب، بعد الغسل اگر رطوبت و بلل خارج بشد، در این فاز شرط صحت این غسل چی است آقا؟ استبراء بالبول. استبراء بالخلطات دخلی نداره در این قضیه، نه روایت دلالت دارد. بعضی ها حالاً البته مشهور بین متأخرین اینه که استبراء بالخرطات هم دخیله، شرطه. قدما بینشون چنین شهرتی نیست. تازه اگر، پس این چی شد التفات بفرمایید، بین قدما چنین شهرتی نیست، بین متأخرینه در شرطیت استبراء بالخرطات. خرطات هم یعنی اینکه خب سبابه رو بذارن به اون سه قسمت و هر بار بکشن فشار بدن، اون هست که مربوط به خود حال بول هست. و این خرطات هم گفتن از باب خرط القطات که انه او میکشد، به این لحاظ تسمیه به خرط شده. خرط یعنی اصلا خودش کشاندن، قطات یک خار خاصی است که این به اصطلاح مثل هست دون اثباتی خرط القطات، یعنی بر خلاف جهت اون خار اون گیاه به نام قطات کسی بخواد این دستشو به جهت مخالف این خار بکشد، این امکان پذیر نیست. اونجا هم مثل شده دون اثبات ذلک خرط القطابه، یعنی میخوان به این کنایه بفهمونن که اثباتی مطلب انقدر مشکل مثل اون کشوندن دست بر خلاف جهت اون خار گیاه قطابه. اینجا هم به خرطات نامیده شده در بول، از این جهت که خرط یعنی کشیدن، خرطتون یعنی کشیدن واحد، خرطات جمع خرطه هست، یعنی استبراء بالخرطات یعنی کشیدن سبار رو گفتن خرطات. اون استبراء بالخرطات اینجا رأی مشهور قدما نیست، فقط رأی مشهور متأخرین هست. خب ما اگر رأی مشهور قدما هم بود با صورت فتوایی رو حجت چی آقا نمیتونستیم، فضلا از این که شهرت بین چی هست آقا قدماست، پس استبراء بالخرطات دخلی ندارد. هیچ نسی هم دلالت بر استبراء بالخرطات چی آقا در مقام نکرده. این از این جهت خرطات. اما استبراء بالبول نصوصی دلالت کرده و کأن لا خلاف هست. دو تا مسئله هست، یکی استحباب یا وجوب تکلیفی استبراء بالبول، مسئلتون اخرى وجوب شرطی وضعی به معنا دخل الاستبراء فی صحت الغسل اذا خرج البلل بعد الغسل. پس با این مطلب رو التفات بفرمایید، شرطی وضعی یعنی این دخل الاستبراء فی صحت الغسل فی ما اذا خرج البلل چی آقا بعد الغسل. این میشد وجوب شرطی وضعی به این معنا. اینش رو دومی رو هیچ کس خلاف نکرده، یعنی اختلافی نداره، نصوص هم صریحا. اما اون اولی که آیا به اصطلاح وجوب نفسی دارد یا خیر، مشهور گفتن مستحبه، ادعی هم ادعای وجوب تکلیفیش کردن نفسی، که عرض میکنیم این درست نیست، خلاف مشهور هم هست و درست هم نیست، چون ظهور نصوص ما که در مقام داریم هیچ کدوم دلالت بر وجوب نفسی تکلیفی چی آقا نداره. همه اینها ظهور دارن در وجوب بفرمایید فقط شرطی وضعی به همون معنایی که عرض کردم. اما این نصوص رو الان بخوام بخونم توضیح بدم طول میکشد، لذا من یک